بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. محقق النعيمي متابعت فرمودن مرحوم آخون را نسبت به قول اول تمسك میکنیم به اصالت الامور و اما نسبت به قول سوم که کفایه فرمود اگر عام مجمل باشد رجوع به اصول عملیه میکنیم، این حرف نهانی قبول ندارد. اما اینکه رجوع میکنیم به اصالت العموم، فوائد الرسول جلد اول صفحه 552 و دو سه صفحه تقریبا بحث میکنن. ایشون سه وجه بیان فرمودن برای اینکه اون اصل در طرف ضمیر جاری نیست، یعنی شرایط جریان برای این اصل نیست. و اصل فقط در طرف عام جاریه. در یک صفحه قبلش میفرمایند که فتح السلام، و یک صفحه بعد معذر میخوام، یا بازم دو صفحه بعد صفحه 554 میفرمایند فوائد فتح السلام ان اصالت عدم الاستخدام لا تجرین حتی تعارض اصالت العموم. اینجا میگن جای اصل عدم استخدام نیست، با بیانی که دارن و منحصر است اصل در اینجا به همون اصالت العموم، و این اصالت العموم جاری می شود بدون معارض. خب وقتی که غیر از اصالت العموم ما اصل آخری نداریم اصلا، تا طبیعی است که باید اون قول اول رو قبول کرد. بگیم عام تخصیص نخورده و تمسک میکنیم به اصالت العموم. و اما اینکه اون فرمایش دو مرحوم آخوندشون قبول ندارن، فرمودن اگر کلام مجمل باشد رسوم میکنیم به اصول عملیه، این مرحوم نعانی قبول ندارن. میفرمایند که این جمله بعولتهن صلاحیت ندارد که قرینه بر خلاف عموم باشد. تا شما بگین که چون یه همچه صلاحیتی دارد، پس بنابراین معلومی است عام می داشته باشیم، نه به عام مراجعه میشه نه به استخدام به اصول عملیه. خب چرا این صلاحیت ندارد که قرینه باشد؟ در همون صفحه 554 یک قاعده کلیشون بیان میکنن برای ما یصلح للقرینیه، و اون قرینه اون قاعده اینجا نیست. تعبیرشون اینه که در همین صفحه که عرض شد، فان الضابط، یعنی ضابط ما یصلح للقرینیه، فان الضابط احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. بعد لما تبارز نقول فإن الضابط احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، أعرف إن الضابط قلتم درست، فإن الضابط احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. اضافتش چیه؟ هو ان یکون ذلک الصالح مجملا، اگر اینی که میخوام بگم یصلح للقرین، اگر مجمل بود یصلح، اگر مجمل نبود لا یصلح. بعد به اینجا میرسن و الضمیر المتعقب للآن الراجع الی بعض افراده لا يكون كذلك، يعني مجمل نيس. چرا؟ اضافه میکنن لانه معلوم المراد، این بقولتهن مرادش معلومه، یعنی شوهر مطلقه رجعیه، چون معلوم المراد هست ولا یوجب اجمال الان. یعنی اون ما یصلحی که باعث می شود که عموم بر آن منعقد نشود، ضابطش اینه که باید مجمل باشه تا اجمال او امر مجمل کند. وقت مجمل کرد طبیعی است که میگیم عام عموم ندارد، اما اینجا این با اولت هنم مجمل نیست، چون مجمل نیست عام رو هم مجمل نمی کند. مجمل که نکرد پس یصلح للقرینیه نخواهد بود. پس نتیجه این شد که مختار مرحوم نعانی همون قول اول تمسک می کنیم به اصالت العموم، و همین قول اول مختار اصول الفقه هست. اصول الفقه جلد اول صفحه 159 به عبارتشون عبارت علمی تر و جامع تری هم هست. عبارت اینه که والحق ان اصالت العموم جاریتون ولا مانع منها، مانع و مرعال زمینه داره، لانا ننکرو ان یکون عود الضمیر الى بعض افراد العام موجبا به صرف ظهور العموم تا به آخر. خلاصه فرمایش اینه که اینجا جای اصل دست برداشتن از اساس العموم نیست، حتما باید تطبیق با همون عمل بکنیم، چون که ولو ما قائل باشیم که ضمیر بر میگردد به بعض از اون متعلقات، همون استخدام باشه، خب این که ضمیر برگرده به بعض از متعلقات، این باعث میشه که حکم بعولتهن محدود میشه به همین رجعیات. خب به چه میزان این حکم که محدود شد، ما اون تربصی که حکم عام هست او رو محدود کنیم به رجعیات؟ اون تربص مال همه مطلقات که حکم عام بود، این احقیت مال خصوص رجعیات. به تعبیر آخر اینجا عام ما یک حکم مستقل دارد، همون تربص و عده نگه داشتن، و المطلقات یتربصن، این تربص حکم مخصوص آن، احقیت حکم مخصوص این ضمیر در واقع. خب عود ضمیر به بعضی از متعلقات، این باعث شد که احقیت اختصاص پیدا کند به رجعیات، یعنی حکم خود این ضمیر مخصوص رجعیات بشه. چرا حکم عام اختصاص پیدا کنه به رجعیات؟ حکم عام بر همون عمومش باقی، به توسط عود ضمیر حکم خاص مخصوص حکم ضمیر منحصر میشه به رجعیات، و هیچ تلازم بین این دو حکم نیست، دو حکم از هیچ تلازم هم بینشون نیست. با عود ضمیر به بعضی از متعلقات حکمی که در طرف ضمیره بشن مخصوص رجعیات، اما حکمی که در طرف عام هست، کما اینکه اگر ضمیر بر نگردد به رجعیات، اون حکم به حال خودش محفوظه. الان هم که برگشت حکم به حال خودش محفوظه، اون حکم تغییر نمی کنه اصلا. بعدشون یک مثال میزنه، میفرمایند که واعتبر ذلک فی المثال، به حرف مقداری دقتتون که روشنتر بری مثال ما خواهد بود. اگر مولا بگه العلماء یجب اکرامهم، ثم قال و هم یجوز تقلیدهم، خب در اینجا العلماء یجب اکرامهم، علما جمع معلی بله فلان، همه علما شامل میشه، عادل و فاسق و مجتهد و غیر مجتهد همه رو میگیرد. این العلماء که عامه یک حکم مخصوص دارد که مولا امر کرده، اون وجوب اکرام، العلماء یجب اکرامهم. این جمله بعدی که ضمیر داره و هم یجود و تقلیدهم، این هم یک حکم مخصوص داره. حکم چیه؟ جواز تقلید. پس عام ما یک حکم مخصوص داره، وجوب اکرام. ضمیر ما هم یک حکم مخصوص داره، اون جواز تقلید. حالا این ضمیر بر میگردد به علما، از خارج ما میدونیم که همه علما جایز التقلید نیستن، عالم مجتهد جایز التقلیده. پس این ضمیر برمیگردد به بعضی از علما که اون مجتهدین باشند و هم یعنی اون مجتهدین از علما جایز التقلیدند. خب این عود ضمیر به بعضی از علما باعث شد که این حکمی که در طرف ضمیر هست اختصاص پیدا کنند به مجتهد. خب این چه ربطی داره که ما بیم اون وجوب اکرام علما هم اختصاص پیدا کنند به مجتهد؟ ربطی به هم ندارن. اون وجوب بر اطلاق خودش باقیه، العلماء یجب اکرامهم. چه این ضمیر بعدی به همه علما برگردد چه بعضی از علما برگردد، این ضمیر بعدی اون حکم دیگه تغییر نمیده. مانعی از همین قبیله و المطلقات یا تربس نه تربس حکمی است مال همه مطلقات. این ضمیر بعولتهنه چه به همه مطلقات برگردد چه بعضی برگردد حکم عام رو تغییر نمیده، فقط حکم خودش اثبات میکنه که مخصوص این قسمت. خب به چه میزان ما بگیم که اگر ضمیر برگشت شده از این عام تخصیص میخورد، یعنی حکم عام من منحصر میشه به رجعیات، ابدا درست نیست این حرف. بعد در این مثال میگن که در این مثال خودشون میزنن که به همه تقریبه هم که به مشهدین برگشت که باعث تخصیص حکم عام نمیشه، میگن بل لیس فی اشعارون، در این هم یجور تقریبه هم حتی اشعار بر این هم نیست که پس اون اکرام هم اختصاص پیدا کنن به مشهدین. نه، العلماء یجب اکرام هم و صریح در این اکرام همه علماء واجب و هم یجور تقریبه هم حتی اشعار هم داره که علماء هم اکرامشون مخصوصه مجتهدین باشد. بعد میگن فرقی نیست در این مطلبی که ما گفتیم که اگر دو حکم بود عود ضمیر باعث می شود این حکم طرف ضمیر ما اختصاص پیدا کند به قسم خاص و این کاری به حکم عام ندارد. میگن فرقی نیست که مقید ما متصل باشد یا مقید منفصل باشد. و به فرق ندارد هر ماشین شما
بحث خارج نشده
چطور؟
چون که بحث اون ضمیر قرار بود یا تخصیص بزنه عام رو، این از چی الان حالا این از چی بابیه که شما میگید ضمیر حکم اختصاصی خودشو داره و ربطی هم به عام نداره؟ این بدون اینکه ربط به عام داشته باشه خودش یه حکم اختصاصی داره، این از چی بابیه اختصاص پیدا میکنه؟
خب از باب تو آیه میبینیم که بل مطلقات یا تربسنه، تربس مال مطلقاته و با اولتون حقیقت مال با اوله هست. هر کدوم یک حکم مستقل دارن و این عود ضمیر با اولتون نه حکم خودش مقصور میکنه بر رجعیات، اما کاری به حکم عام نداره اصلا. بله؟
هیچ ارتباط نداشته چونی میتونه این اختصاص رو برای خودش ثابت کنه؟ بعد از باب تخصیص باشه دیگه، از باب تخصیص بیاد این ضمیر بیاد عام رو تخصیص بزنه تا این اختصاص حاصل بشه، ولی بدون اینکه اصلا ارتباطی با عام داشته باشه بعد میگه من مختص خودم هم. خب چه جور به چه نحو؟
خب به همین نحوی که ضمیر برگشت به بعضی از افرادان، تخصیص به این معناست که ضمیر بعضی از افراد عام برگشت نه به همه افراد، نه تخصیص به این معنا که حکم عام رو هم منحصر میکنه به همین بعض. این ضمیر وقت برگشت به بعضی از افراد عام، تخصیص اینجا به این معناست که ضمیر به همه افراد بر نگشت، به بعض افراد برگشت. خب حالا که به بعض افراد برگشت چرا حکم عام منحصر بشه؟ اینا نمیشه بشه. البته این حرف شما فرمایش بدی هم نیست که ما بگیم مثلا خود تخصیص عام یعنی حکم عام منحصر میشه به یک قشر خاصی، و اگر حکم عام منحصر نشود و افرادش تقسیم بشه یا از بحث تخصیص عام خارج، چون تخصیص یعنی محدود کردن حکم عام به یک قشر خاص، و اگر حکم محدود نشود از محل بحث خارج هستند. این حرف شما تقریبا حرف بدی نیست. بله. بله بله، بحث اینه که آیا عام تخصیص میخورد یا تخصیص نمیخورد. بله، یعنی اگر حکم عام تخصیص نخورد ولو افرادش تقسیم شدن به تخصیص خوردن به قول ما، اینجا از محل بحث میگیم خارجی، هر فرق بوده نیست دارم. حالا باید فکر بکنم. بله بله بله
در همه این مواردی که ضمیر به بعض افراد برمیگردد، بالاخره یا یه استخدام رو قائل شدن یا اصل دیگه رو قائل شدن، در همه اینها ما میگیم قرینه داره. خب که از اطلاعی همینجا هم فرمود اتهام یجوز تقلید هم از خارج به دلیل ثالثی، میدانیم که تقلید فقط از علمای وجود است، از مراجع وجود است. مثلا خب پس بنابراین خود همین قرائن سبب بشه که ما اصلا کلا اینجا رو نباید بس بنابراین نزاعی هم دیگه واقع نمیشه، چون حکم معلومه قرینه هست، هر جور قرینه اون مطابق قرینه.
خب کلام اینه که این اون قرینه، اگر می قرینه قرارش بدیم که مرحوم زارت کرد، گفت قرینه باید مجمل بشه، ما این مجمل نیست. نه
خود قرینه است، خود که محتمل و قرینه با قرینه بودن یه نقطه مشترک داره که جلوی اطلاق و
خب بله، اگر بگید خود قرینه است، این در جایی است که حکم یکی باشه. اگر حکم یکی باشه قطعا همین که شما گفتید قبلا، بعضی اون گفتن اگر حکم یکی باشه قطعا همینه، بگه اکرم العلماء مثلا لا تکرم النحویین یا همچه چیزی، اگر حکم یکی باشه قطعا همینه. اما اینجا حکم دوتاست، چون ما دو حکم داریم، یکی در طرف اون عام ما، یکی در طرف این ضمیر. خب این ضمیر چه برگردد به همه اون متعلق اون مورد عام ما چه بعض افراد، این کاری میکنه که حکم خودش اختصاص پیدا کند یا اختصاص پیدا نکند. اما چه ربطی به حکم عام داره اصلا؟ چرا او تخصیص بده؟ کلمه اینجا دو تا خود، چون دو تا حکم ده مشکل درست شده، ولی که حکم باشه معلومه دو تا حکم، ولی فرمایش آی صادقی فرمایش نسبتا درستی است که از محل بحث خارج، چون بحث ما اینه که آیا عام تخصیص میخورد به ضمیر یا نه. تخصیص معناش اینه که حکم عام اختصاص پیدا کند به قشر خاصی، این نه تخصیص، ولی اگر حکم عام تغییر نکند و نصف عبودش بیمیرن مثلا، این که تخصیص نمیگن اصلا. تخصیص وقتی است که این حکم عام منحصر به بعضی افراد، این فرمایش ظاهرا فرمایش درستی است و در طرف فکر بکنیم این شاید. دیگه الان یه حال این ای که بگیم داخل در محل نظام، اگه با همین توجیه که بگیم منظور از تخصیص عام، منظور یعنی اخراج بعضی از افراد عامه، نه اینکه خود حکم عام هم دنبالی از بین برم، منظور از تخصیص عام یعنی اخراج بعضی از افراد که در واقع میشه مثل تخصص هم چه چیزی میشه. مگر این توجیه کنه با فرمایشون ظاهرا فرمایش درست است. الان یه حالا فکر بفرمین تا فردا شد یا همین حرف تصویر بشه یا جوابی براش پیدا بشه، ولی ظاهر هر فرق بدی نیست. به فکر خود ما نرسیده بوده رفعی فکرشون در هر صورت. خیلی اینم که حرف اصول ها. پس معلوم شد که هم مرحوم نائینی هم اصول الفقه قائلن که اینجا جای اصالت العمومه و جای اصل عدم استخدام نیست. و اما منطقا، منطقا الاصول جلد سوم صفحه 380، ایشون هم همون قول اول رو قبول دارن، میگن تمسک به اصالت العموم. بحث نگاه به اینجا برسن، به این صفحه کار شد، این آخر بحث شدن. و نتیجه ان اصالت العموم جاریتون بعد اینجا میرسن فمختاره صاحب الکفایه هو المتبع، پس اون چه مرحوم آخون فرمودن اصالت الام جاریه، این حرف حرف درستی است. پس منتقا اصول الفقه فواید تابع مرحوم آخوندن که میگن اصالت الام. مخالف در اینجا مصباح مرحوم آقای خویی. پس قول اول که تمسک به اصل عموم باشد، مختار مرحوم آخون این آقایون، گرچه مصباح قول اول نسبت مرحوم آخون نمیدن، ولی بایی که قطعا باید نسبت داده بشه، چون میگن مختار مرحوم آخون همون قول سومه که جای اصول عملیه است، بایی که کفایت ظهور شده اینه که اگر اونجور بود این و اگر نبود این. در هست صورت ثانی که اون رجوع به اصل عدم استخدام اونا باشه، مختار مصباح، مصباح جلد اول صفحه رو یادم رو داشت کنم، عبارتشون اینه که ان الصحیح فی المسئله، میدونی مسئله که بعد از آن ضمیر واقع شده که امکان داره مخصص باشد، ان الصحیح فی المسئله هو القول الثانی، یعنی الاخذ اصالت عدم الاستخدام دون اصالت العموم لما عرفت من النکتة فیه، در اون دو صفحه قبل اثبات کردیم که نقطه‌ای بیان کردیم که به خاطر اون نکته گفتیم اینجا جای اصل عدم استخدام نه جای اصالت العموم. اون وقت نکته ای که ایشون میگن لما عرفته در صفحه 500، دو سه صفحه قبل از این بیانشون، و صفحه 503 نکته ای که اونجا بیان می کنند که به خاطر اون نکته میگن جای اصل العموم نیست، نکته اینه که میگن مرتکز در اذهان عرف شاهد اینه که جای اصل العموم نیست. عبارتشون اینه در اون صفحه 503 و 500، فن نتیجه فی نهایت شوته، یعنی بعد از این بحث کردن 3-4 صفحه بحث کردن در این موضوع، فن نتیجه فی نهایت شوت یه ان اصالت عدم الاستخدام تتقدم به نظر العرف على اصالت العموم فيما اذا دار الامر بينهما، وقت دوران بین این دو بود مثل ما نحن فی بفرمان که اون اصل عدم استخدام مقدمه به خاطر اون نکته عرفی، که منظور اینه که عرف در اینجا میبیند که ضمیر متحد است با اون چه به او بر میگردد، مراد از ضمیر با اون چه به او بر میگردد یکی است. این نظر و عرف قرینه است بر این که از اصالت العموم ما باید دست برداریم، چه این که اصالت العموم در جای جاری هست که قرینه برخلاف نباشه، و این نظر عرف به قولشون این نکته مشق قرینه برخلاف. پس به خاطر این ارتکاز ذهنی عرف که ضمیر را با مرجع متحد می‌بیند، بگیم جای اصالت العموم نیست و جای تمسک به اصل عدم استخدام است. اینم بیانشون فردا ان شاء الله شاید خطری برای بیانشون وارد میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.